الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
در ادامه بحث بسیار مهم تخلیه ها بودیم. یکی از تخلیه های روحی و جسمی تخلیه های جنسی هستش و بحث نزدیکی که از لحاظ درمانی امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید کسی که در بدنش درد داره و حرارت بهش غلبه کرده، پس یکی از راه‌های کاهش حرارت. و باز در روایات دیگه امام رضا علیه السلام می‌فرماید کسی که می‌خواد بلغم از بدنش دفع شه. تو حدیث قبلی برای سودا حضرت چی فرموده بودن؟ فست و نوره و برای بلغم چی می‌فرمایند؟ هیچ کدومش باز خوراکی نیست. این نگاه رو توی روایات خیلی پیگیری کنید. میگه کسی میخواد بلغم از بدنش دفع بشه، حمام نزدیکی و نشستن پشت به آفتاب. رو به آفتاب نشستن خوب نیست، پشت به آفتاب خب این بلغم رو از بدن خارج خواهد کرد. پس پاکسازی ها و بعد از پاکسازی ها درمان های غیر خوراکی. یعنی ما علاوه بر اینکه پاکسازی هامون غیر خوراکی هست، درمان های غیر خوراکی هم جداگانه داریم، مثل روغن مالی، مثل همین تو حمام نشستن. اینا تخلیه حساب نمیشه، اما درمان غیر خوراکی هستش. و بحث نزدیکی هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی تخلیه هستش. و حالا بعدن تو بیماری ها خواهیم گفت که باعث چه بیماری هایی میشه، مثل پروستات، مثل مشکلات کمردرد، مشکلات اعصاب. واقعا یه بخش اعظمی از مشکلات زناشویی اختلافات خانوادگی مال این مسئله است. یه دوستی ما داشتیم در دادگاه خانواده بود، میگفت تو این 15 سالی که من تو دادگاه هستم نه یک نفر به خاطر فقر طلاق گرفته، نه یک نفر به خاطر اعتیاد. اونیم که میاد میگه من همسرم مشکل اعتیاد داره، باز به خاطر اینکه از لحاظ جنسی ضعیف شده مشکل دار شده. بالای 70% طلاق ها به خاطر مشکلات جنسی هستش و این رو بسیار دشمن روش مانور داد تا وضعیت جامعه رو به اینجا برسونه. رازکی که در ماهوشعیر ها و دلستر ها و محصولات جو میریزن و بعد به عنوان مصفای کبد به عنوان درمان سنگ کلیه میگه برو ماهوشعیر بخور، برو آبجو بخور. این رازکه بین رازیانه است، خانوم ها رو از لحاظ جنسی تقویت میکنه، آقایون رو تضعیف میکنه. و قرص های شیمیایی که دادن، قلب هایی که ضعیف کردن که تو بحث قلب مفصل بهش اشاره کردیم و باز حالا خواهیم گفت بحث قلب رو چرا فردا بهش میرسیم تو درمان بیماری های قلب. غذاهای سردی که برای ما آوردن، اینا همه باعث شده که متاسفانه تعادل جنسی و عاطفی در جامعه به هم بریزه. و خب مشکلات بسیار بسیار زیاده. یعنی تو درمان ها ما آقایونی که حالا میان تقریبا 60-70% مشکل زودنزالی دارن و یا بالعکسش هست که خانوم ها مثلا سردی جنسی دارن. این مشکلات روح و جسم رو به هم می‌ریزه. بسیاری از مشکلات رحم، بسیاری از کمردردها، افسردگی‌ها مال عدم رابطه خوبه. بارها و بارها شده همینجا میان پیش من، می‌بینیم که خانم خیلی پرخاشگره. اول میگیم آقا بیا، از همسرش می‌پرسیم که زودنزالی داری؟ میگه بله. چه ربطی داشت؟ خیلی ربط داره. تخلیه‌ها صورت نگیره. بلعکسش هم هست، مردی که تخلیه هاش سر جاش نیست، جوانی که مجرد هست قطعا پرخاشگری رو داره. این تخلیه ها صورت نگیره، حرارت و صفرا وقتی تخلیه نشه پرخاشگری از جای دیگه بیرون میزنه. چطور؟ وقتی سودا رو از طریق روده، از طریق قی، از طریق نوره وقتی تخلیه نکنیم میشه اگزما، میشه پسوریازیس، میریزه بیرون دیگه، از یه جای دیگه میریزه بیرون، میشه سرطان. تو بحث حرارت و صفرا هم همینه، وقتی از جای درستش تخلیه نشه مشکلات بسیار زیادی ایجاد خواهد شد. یعنی بسیاری از غضب‌ها هم ناشی از تخلیه، عدم تخلیه جنسی هست. حالا بیش از این دیگه بحث رو باز نمی کنیم، ولی خب واقعا در روایات ما حدود 30 دستورالعمل توصیه شده برای تقویت قوای جنسی. خیلی عجیبه ها، قابل توجه اونهایی که به اسم عرفان، به اسم معنویت میان میگن که نه آقا این کارهای حیوانیه. بهش گفتم خب خوردن هم حیوانیه، آب نوشیدن هم حیوانیه، خوابیدن هم حیوانیه. آخه یعنی چی حیوانی؟ مگه اینا بده؟ اگر بد بود که خب انبیاء الهی اینا اصلا، در حالی که داریم در روایات که انبیاء الهی مثلا خب بچه‌های زیادی داشتن، اگه بچه‌هاشون کم بود از خدا می‌خواستن خدایا یه دستوری به من یاد بده قوای جنسیم قوی شه، در بچه‌هام زیاد شن، دستور پیاز و تخم مرغ و روغن زیتون رو خدا به انبیاء گفته. حالا ما هم الان مثلا تو کلاس معرفیش کردیم. یعنی اینقدر مسئله مهمیه. فکر میکنه مثلا معنویات، در حالی که واقعا نص روایت پیغمبر صدقه حساب میشه. خیلی عجیبه. حالا من میگم شاید الان شرایطش نباشه بخوایم روایاتش رو مطرح کنیم. پیغمبر میفرماید صدقه حساب میشه و بعد میفرماید عجز نداشته باشید، عاجز نباشید. گفتن یعنی چی؟ فرمود هم زن هم مرد باید به ارضا برسن در رابطه. و این چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ توصیه های بسیار ریز، بسیار بسیار جزئی اهل بیت گفتن برای اینکه طرفین به رضای کامل روحی و جسمی برسن، که حالا چون شرطش نیست خیلی عرض نمیکنیم، ولی میخوام بگم این مسئله واقعا جای کار داره و خیلی داره آسیب میزنه به بنیان خانواده.
منبری
گفته نشد
دشمن بی حیا
بیاد
جلو داغون میکنه، از هیچ منبری نیومده این مسئله توضیح بده.
حالا مثلا
کردن دارید دیگه توضیح بدید بگید نمیتونم
واکنم، نمیشه چون
این مثلا این
ببینید خیلی به ما گفتن که مثلا بعد از بحث سطح 4 بحث‌های خانوادگی مطرح شه، حقوق مرد، حقوق زن را من واقعا ترسیدم، چند سالی هست دست نگه داشتم، مطلب کامل آماده است اما میترسیم، چون بخوایم وارد این بحثا بشیم به نظرم این بنیانی که بنیان سست خانواده ها سست‌تر میشه. یعنی طرف بگه اه پس این حق من بوده، هم مرد هم زن ها، یعنی هم حقوق مرد هم حقوق زن. طرفین میگن اه خب ببین تو اختلافات شاید یه مقدار بیشتر بشه. این بحث مسائل جنسی هم حالا شاید در قالب یک جزوه یه چیزی من روایتش رو میدم، حالا انشاءالله چاپ بشه بعد از دو هفته دیگه انشاءالله خدمت عزیزان میدیم که با حقوق زناشویی آشنا بشن که چقدر دقیق تو روایات مطرح شده. انشاءالله به صورت مکتوب خدمت عزیزان خواهیم داد. دوازدهمین تخلیه قاعدگی هست. تخلیه ها از یک لحاظ به دو نوع تقسیم میشن، تخلیه های طبیعی، تخلیه های طبیبی. طبیعی مثل عرق کردن دیگه، قاعدگی دیگه، حجامت طبیعیه، خون دماغ، زایمان، رویش مو، ناخن، گریه کردن، قیی که چشم میکنه، چرکی که از گوش در میاد، زکام، عطسه، اینا تخلیه های طبیعی است. بدن خود به خود این کارا رو انجام میده، رویشمون خود به خود هست، چرک از گوش، از چشم خود به خود، زکام خیلی اوقات همینجوری ایجاد میشه. تخلیه های طبیعیه که همه رو دشمن اومده جلوشو گرفته. یعنی یه مو من دیدم مونده بود که خود به خود داشت تخلیه میکرد، اونم 190 هزار تومن میگیره کل بدن رو لیزر میکنه. والا من داشتم می اومدم دیدم کف زمین برچسبشو زدن، لیزر کل بدن 190 هزار تومان بیشتر شده. چقدر شده؟ خب حالا انشالله تو این دولت ارزونتر بشه این خدمات. که تو خیابون من دیم تو پیاده رو بچه هست داده رو زمین هر جلسه من چند جلسه نیازه؟ 10 جلسه. ماشالله چقدر هم بلدن. خب فکرم آقایون اگه بخوام برن مثلا 150 جلسه باید. خب ببینید یه تخلیه یه مو امام حالا روایتشو میخونیم میفهمد فضولات خارج میشه، یه ناخون گرفتن، یه زکام، اینا تخلیه های طبیعیه. یه سری تخلیه های طبیعی هست که خب گفتیم دیگه عمدی و اسهال و حقنه و حجامت و فصله. در بحث پاکسازی رحم یه تخلیه طبیعی داریم که همین بحث قاعدگی هست، یه تخلیه طبیعی هست که دستور زاج هست. حالا دستور زاج رو میذاریم تو بحث درمان بیماری های زنان میگیم که برای فیبروم، برای میوم، برای اندومتریوز فوق‌العاده عالی جواب میده و حالا هم مستنداتش رو ارائه میدیم هم روشش رو میگیم. حکم قی داره برای معده دستور زاج، یه شوک میده و دیواره. حکم قی برای معده است، دستور زاج برای رحم. آره یعنی یه تخلیه میکنه و دیواره رحم رو ولش کن، یه تخلیه است، من اشتباه کردم. آره و قاعدگی تخلیه طبیعی است. چرا؟ بدن خانم ها نسبت به آقایون یه مقدار سردتر و مرطوبتره. سردی باعث بسته شدن منافذ میشه، گرمی باعث. دیدید برخی از افراد میگن پوست صورتمون منافذش بازه؟ چرا فقط صورت؟ صفرا؟ برخی ها میگن فقط صورتمون عرق میکنه، سرمون عرق میکنه. این تو خانوم ها من خیلی دیدم که فقط سرش، بدن عرق نمیکنه چون خب منافذ بسته است که همینو دارم الان میگم. چون سردی باعث بسته شدن منافذ میشه، گرمی باعث باز شدن. صفرا چون بالا نشینه باعث میشه منافذ سر و صورت باز شه، طرف عرق کنه یا صورتش مثلا پوستش باز بشه. خانم ها چون منافذشون بسته تره به دلیل اون سردی، افزایش بیماری ها احتمالش تو خانم ها بیشتره. به همین دلیل خدای متعال یه حجامت ماهیانه براشون قرار داده. به هر علتی این حجامت ماهیانه مختل بشه، مثلا بارداری، اختلال در این حجامت ماهیانه هست، باعث ایجاد انواع بیماری ها میشه. اکثر مشکلات بارداری مشکلات امتلاعی است، یعنی پرشنه، افزایش، مثل ویار، دیابت، فشار، مسمومیت، افسردگی، ورم بارداری. این لک ها، این مشکلاتی که در ایام بارداری ایجاد میشه اکثرا و بلکه همش به خاطر قطع قاعدگی است. حالا اینکه تا 3 ماه اول عموما بیشتر ویار هست، تهوع هست، علتش اینه که جنین کوچیکه، تغذیه از بدن مادر زیاد نداره. وقتی جنین سنش رفت بالاتر، تغذیهش بیشتر شد، فضولات بدن مادر کمتر میشه و تهوع. اونی که تا 9 ماه تهوع داره یعنی بعدش خیلی خوب. باز به همین دلیل در ایام بارداری وقتی جنین دختر باشه ورم، مثلا ورم فقط بیشتر، چون سردتر، منافذ، فضولات بیشتر. پس این حکمت خدای متعال هست، این پاکسازی رو در بدن خانم ها قرار داده و از اون طرف یه سری گرمی هایی رو بیشتر سفارش کرده به خانم ها یا مخصوص خانم ها قرار داده، مثل طلا و ابریشمی که خاص خانم هاست یا نورهی که 2 برابر آقایون سفارش شده برای خانم ها. اینا راه های سلامتی است که تو روایات ما مطرح شد. خب پس این قاعدگی مسئله خیلی مهمیه. در زیبایی، در اعصاب، در روحیات زنانه و حتی عفت مؤثر هستش. اعتدال در قاعدگی بسیار مؤثر در روح و جسم، یه پاکسازی تقریبا کلی حساب میشه. این که به طرفت العینی اینا نسخه تخلیه رحم میدن حماقته. این محل تخلیه شده، الان رحم شده محل تخلیه فضولات برای این بدن. تو به جای که فضولات رو بیای تخلیه کنی، محل تخلیه رو خارج میکنی. خب کجا میریزه؟ تو بدن نیست. بیماری ها بیشتر خواهد شد. این که میگم اینا دشمن بشرن، هر جای تخلیه پیدا کنن نابودش میکنن. اونقدی که از اسهال بشر رو ترسوندن، از یبوست نترسوندن. در حالی که اونقدی که یبوست آسیب میزنه، اسهال آسیب نمیزنه. اونقدی که از استفراغ میترسن، از مثلا حقنه و این چیزا اصلا خبری نیست توش. استفراغ چیز بدی نیست، اسهال چیز بدی نیست. این بحث قاعدگی هم همینه. بی نظمی و به هم ریختگیش آسیبزا خواهد بود. این که حضرت میفرماید عروس در هفته اول از این 4 تا سردی منع بشه، لأن الرحمه تعقم و تبرد من هذه، رحم سرد میشه از این 4 تا. خب بعد یکی یکی پیغمبر توضیح میدن چرا سرکه، چرا لبنیات به سیب ترش نمیرسن. میفهمن سیب ترش باعث قطع قاعدگی میشه و موجب بیماری میشه. پس قطع قاعدگی باعث افزایش بیماری ها میشه و خون قاعدگی خب باعث درمان بسیار از بیماری ها میشه. زایمان مثل همین یه تخلیه حساب میشه. این که میگفتن قدیمی ها یه شکم به ذات خوب میشه، چون یه تخلیه اساسی خواهد. اون وقت بعد از تخلیه ها جز، این که در قدیم بعد از پاکی یه دونه زرده تخم مرغ مثلا حالا یا تزریق میکردن یا روی پد میذاشتن، یا حالا مثلا روغن حیوانی تزریق واژینال بشه بعد از هر ماه پاکی، ماهی یک بار میشه. بسیار بسیار مؤثره در تقویت عضو. و عرض کردیم خدمتتون چرا یه نفر بلغم یا سوداش تو پا میریزه، یه نفر تو مثلا معده میریزه، یه نفر تو قلبش میریزه. یکی از علتهاش ضعف عضو. این پا آویزونه، راننده تاکسیه، پاش خیلی آویزونه، شب که میاد پا ورم کرده، بلغمه ریخته کف پاش، این پا ضعیف شده. اون کسی که رحمش ضعیف باشه سودا میریزه اونجا، میشه فیبروم و میشه اندومتریوز. اون کسی که ریش ضعیف باشه مثلا آب میاره ریش و بلغم اونجا میریزه. این ضعف عضو هستش. چرا مشکلات ریه مثلا نسل امروز خیلی زیاد دارن؟ حالا اسمش رو هی عوض میکنن، یه بار میذارن آنفولانزا، یه بار میذارن مثلا کرونا. چرا عضو، این عضو ضعیف شده؟ چرا این عضو ضعیف شده؟ آلودگی هوا هست، روغن مایع نباتی هایی که تو خونه باش سرخ میکنی و این بو میمونه تو این خونه های آپارتمانی، اینا هست، باعث میشه ریه ها ضعیف بشه، اخلاط فاصل زیاد بریزه. پس اگر میبینیم امروز بیماری های زنان موج میزنه و قبلا اصلا این خبرها نبود، وحشتناک شده، انقدر زیاد شده. چرا؟ به دلیل اینکه عضو ضعیف شده. چرا عضو ضعیف شده؟ حالا بگرد دنبال عواملش. گاهی اوقات ازدواج دیره، گاهی اوقات همین رعایت نکردن آدابه که در ایام قاعدگی سردی میخوره، بعد قاعدگی سری سردی میخوره. گاهی اوقات سزاریانه و حالا عوامل دیگه که باعث میشه عضو ضعیف بشه. نه طبیعی باشه، یعنی همون سن 50 سالگی که طبیعی هست همون باشه، اما زودتر اگر اتفاق افتاد باعث بیماری خواهد شد. و پس وظیفه رحم فقط تولید و فقط حمل جنین نیست، این دومین وظیفه است. اولیش و اصلی ترینش تصفیه بدن است. این اولین وظیفه است که اعتدال در خون قاعدگی، اعتدال در کمیت و کیفیت و زمان. کمیتش یعنی نه خیلی حجمش زیاد باشه، نه خیلی کم باشه، نه خیلی غلیظ باشه، نه خیلی، زمانش هم که مشخصه. این اعتدال، اعتدال در روحیات زنانه، اعتدال در تمایلات جنسی و اعتدال در زیبایی و اینها. خب فقط به خاطر عفونت زیاد احمقه این. خب پاکسازی‌ها رو باید داشته باشن دیگه دائم، یعنی تمام فضولات دیگه تو بدنش می‌ریزه و دائم هر ماه باید تخلیه داشته باشه، حالا حجامت نوره مجرد گیه پاکسازی‌ها باید تو زندگیش باشه تا بیمار نشه. کم خونی، کم خونی شد درست کنید حل میشه. 13 تخلیه که بزرگترین تخلیه در طول عمر یک زن هست و بیشترین جذب در این زمان هستش، مفصل توضیحاتش رو در بحث بارداری خواهیم داد، الان خیلی اشاره نمی کنم، اما فقط همین رو بدونید، یکی از عوامل نابودی بدن خانوم ها اینکه دو تا بچه بیشتر نمیتونه بیاره، دو تا بچه میاره همه مشکلات عالم میرزه سرش، از پوکی و استخوان و کمخونی و استرس و استراب و افسردگی و ریزش مو، همه مشکلات میاد سراغش. چرا؟ یکیش اینه که طراحی کردن دیوونه خونه رو به اسم بیمارستان. بیمارستان قتلگاهه، یعنی طراحی شده که شما بیمارتر بشید، طراحی شده که شما رو مریض‌تر کنید. وقتی در بیمارستان زایمان صورت میگیره، هر چی سردی تو عالم هست تو این دیوونه خونه روز اول میدن به مادر، در حالی که قدیم موقعیتش میگفتن آب نخوره، وقتی میخواستن تخم مرغ بدن به زن زائو سفیدش رو نمیدادن، زردش رو با شیر قاطی میکردن بهش میدادن، کره نمیدادن بخوره، روغن حیوانی میدادن که اون یه ذره دوغش هم پریده باشه. در این حد وسواس بودن توی خوراک زن زائو، نه حساسا، وسواس در این حد دیگه. الان چه اتفاق افتاده؟ بهترین غذاهاشون شده مرغ و ماهی، کنار غذا هم که ترشی و ماست و آب و نون لواش، ضد عفونی کننده های سرد، بوی سرد، الکل، اخلاق سرد، درخت کاج سرد، همه چیز سرد و باعث میشه این جذب بسیار بالاست. یعنی اگر کسی بعد از زایمان یک قاشق روغن حیوانی بخوره، مثل این که الان 1 کیلو روغن حیوانی استفاده کنه. این که بعد زایمان قلب ها ضعیف میشه، تپش قلب، بیحالی، ضعف، افسردگی ها، اینا همه ناشی از ضعف قلب. فردا انشالله بهش میرسیم به بحث ضعف قلب. چرا این اتفاق میفته؟ چون تقویت قلب نمیخوره بعد زایمان، روغن حیوانی نمیخوره، کله پاچه نمیخوره، رطب نمیخوره، عطر گرم استفاده نمیکنه و همه این اتفاقات میفته. پس خیلی مهمه این گلوگاهه، اینجا رو گرفتن نابود کردن، مادرها دارن نابود میشن با دو تا زایمان.
با شرایط امروزی آیا خارج از بیمارستان میشه زایمان انجام؟
100%.
پس گواهی ولادت میخواید؟
گواهی ولادت نیاز نیست، شناسنامه؟ شناسنامه استشهاد محلیه دیگه. بسترش آماده نیست متاسفانه.
اون زنی بود که من اینجا شنیم نزدیه را با همین وضعیت رفت بیمارستان، بعد اون مشکل تو روحیش چندین برابر شد، یعنی اصلا با توجه به میلش رفت بیمارستان، من به این مشکل باید ایجاد بشه. همزمان با همون تو افغان بودن که سزارین کردن اومده و خیلی مثلا مشکل باید.
خب تو اون بیمارستان باید حواسش باشه دیگه،
فهمید یعنی دردش بیشتر شد.
نه، این که خب ما اینا رو میگیم که تدابیر انجام بشه، بیمارستان میخواد بره اشکال نداره بره بیمارستان زایمان کنه، عطر رو بزنه، عطر سای بزنه، بلافاصله بعد زایمان رطب بخوره، یا براش مثلا حلیم ببرن، کله پاچه‌ها فکر نمیکنم حالا خیلی اجازه بدن، حالا غذاهای گرم ببرن براش، خلاصه میشه این کارو کرد. الان برای تقویتی آب پرتقال میبره و کیک. خب آب میوه هم میخوای ببری، آب سیب ببری، آب پرتقالی که سرده میبری، یعنی میشه یه کاری کرد. شرایط زایمان در خونه الان شاید خیلی کم باشه، هرچند خیلی منافعش بیشتر هست، به راحتی هم میشه شناسنامه گرفت. یه اقتصاد محلی و یه حالا کلانتری میاد یه تحقیقی میکنه، همین به راحتی میشه این کارو کرد. اما اگر نیست، حداقل شرایط بیمارستان رو خودتون مهیا کنید. عطر حسابی و غذاهای گرم جلوی مشکلات رو خواهد گرفت. درمان الان وارد نشیم، فعلا تخلیه ها رو بشناسیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید از چهار چیز که راحت نداشته باشید که برای پیشگیری از چهار بیماری است. باز نگاه اسلام به تخلیه ها، چهار تاش تخلیه است: زکام و جوش و عفونت و سرفه، که میدونید تخلیه از چیه. زکام تخلیه از جزامه، جوش تخلیه پیشگیری از پیسی یا برس، عفونت چشم کوری، و سرفه فلج، پیشگیری از فلج هستش. اینا یه پاکسازی های بسیار خوبی حساب میشن. پس اگر کسی نور زد به بدنش، بعد جوش زد، جوش تولید نشد توسط نوره، بلکه منافذ باز شد، فضولات ریخت بیرون، این تولید شده تو بدنت، این خونه کثیف حالا ریخته بیرون توسط نوره. به همین دلیل میفرماید وقتی دیدی تو بدنت جوش زد، فلیحمد الله علی العافیه، جوش و زکام رو دیدی، خدا رو شکر کن بر سلامتی، این داره خارج میشه. سرکه چون سرده منافذ رو هجامت کنید بهتره. گریه نوزاد، اینو برای چی آوردیم اینجا؟ برای اینکه یه توجهی ایجاد شه، یه تفاوتی بین گریه بچه با گریه بزرگسال هست. گریه نوزاد، امام صادق علیه السلام می‌فرماید در مغز بچه رطوبتی هست که اگر در آن بماند بیماری ها و مریضی های سخت مثل کوری ایجاد می کنه. این گریه باعث میشه رطوبت از سر بیرون بیاد و سلامتیش تأمین میشه. بچه هایی که میگید لوس هستن، لوس نیست، رطوبت مغزش زیاده و مایعات مثلا زیاد مصرف میکنه، از اون برم گریه زیاد میکنه که خالی بشه، که آب دهن هم حالا تخلیه بعدیه. گریه بزرگ سالان تخلیه روحی هستش، گریه بچه ها تخلیه جسمیست، تخلیه رطوبته، یعنی آسیب روحی خیلی بهشون شاید نزنه، آسیب روحی نمیبینه. یه مقدار بحث تخلیه ها توش مطرح هستش. از اون وقت آب دهان نوزاد میفرماید باعث
گریه میکنه، عشق نوزاد نمیزاد،
اگر عشق نریزه یعنی خشک مغزش، مغز خوش اتفاقا خوابشون هم اینا معمولا بده و تونتون از خواب میپرن، خوابشون هم کمه، باید مغزشون خیس کنید، رطوبت باید زیاد مثلا بکن تو دماغ شلنگ رو. خیلی نه، خیلی ببینید افراط و تفریط نشه، کلا بچه رو بذارید نیم ساعت گریه کنه. امام صادق میفرماد پدر مادر خیلی زود میرن سراغ این بچه، نمیذارن خوب تخلیه، یه مقدار خیلی کم استغفار هم حساب میشه دیگه، تا 7 سال گریه کودک استغفار برای پدر مادره، میتونی گناه کنی بعد بذاری بچه گریه کنه. بعد نه واقعا یه مقدار گریه کردن خوبه، ولی خب بیش از حد باز بیماریزا میشه، نفخ فتق و این چیزا ایجاد میشه، خوب نیستش، باعث خروج رطوبت میشه آب دهان. بچه و بزرگسال نداره ها، بزرگسال هم اگر آب دهانش خارج میشه یعنی رطوبت بدنش زیاده. حالا حتما دلالت بر سردی معده نمیکنه ها، رطوبت کل بدنش بالا هسته، برای همین میفهمن در روایت اینا خورما بخورن، خورما بخورن، آب نخورن. خب پس اول صفرای کبد رو بیارید پایین که مصرف مایعاتش بیاد پایین، رطوبتش کاهش پیدا کنه. پس رطوبت بدن داره خارج میشه از طریق آب دهان. شما رطوبت رو کاهش بدی مشکل حل خواهد شد. زیادیش یعنی رطوبت زیاده دیگه، باید هجامت کنه این کارو بکنه. و مایعات هم خیلی میخوره دیگه. خب دیگه این ریشه اون مایعات که اون صفرای هست رو کاهش بدی، حالا اون خیلی مفیدش مشکلی نداره. باز مو و ناخون، امام صادق علیه السلام میفرماد به مفضل بدان که دردهای بدن با رویش مو و ناخون از بدن خارج میشوند. حالا ما موهای مختلفی داریم ها، یعنی گاهی اوقات یه مو فقط حالت زینتی داره، گاهی اوقات، ولی اکثر موهایی که تو بدن هست خروج درده. چرا مثلا زیر بغل و زیر شکم بیشتر مو میزنه؟ چون رطوبت بیشتر هستش. و امام علیه السلام میفرماید که، حالا قبل از این فکر میکنم متنش تو توحید مفضل میفرماید همچنان که هر جا آب باشه گیاه میروید، رطوبت های زیاد باعث رویش بیش از حد مو خواهد شد. و دیدید کسانی که کیست دارن، خانم هایی که کیست تختان دارن، موی زائد توی صورتشون زیاد در میاد. این ربطی به هورمون های مردانه نداره که اینا میگن هورمون مردانه، اینا چرت و پرته. این مشکل رحم داره، کیست و بلغم رحم رفته بالا، این مو داره خارج میشه که این رطوبت رو خارج کنه. رطوبت از جای خودش خارج نشده، داره از طریق حالا پوست صورت خارج میشه، علامته. پس رویش مو مؤثر هستش برای خروج فضولات از بدن. بعد میفرماید که دستور دادن به کوتاه کردن مو و ناخون کی به کی؟ پس نوره دو هفته یه بار درسته، سنته، اما اگر بیمار هست هفته یه بار بزنه بهتره تا زودتر روش کنه. موها رو اگه نزنه، من دیدم بعضی هم میگن بابا ما 5 ماه 6 ماه داریم نوره میزنیم رویش مومون سریع‌تر شده، میگم ادامه بده، ادامه بده. بعد یه مثلا یک سال اینا که تخلیه حسابی صورت گرفت فضولات، یه مقدار رشدمون کمتر خواهد شد، اما اول شاید زیادتر بشه. بذار زیادتر بشه، دردها و بیماری ها از بدن خارج. اگر انسان این کارو نکنه رشدش کم میشه، دردها تو بدن میمونه. تخلیه شده ولی باز نوره رو باید ادامه بده. یکی از عواملی که عرض کردیم خدمتتون، آقایون نسبت به خانم ها بیماری هاشون کمتره، بیماری های جسمی توشون کمتر هست، یکیش همین رویش موهای مثلا زائده. زائد ما چیزی نداریم در بدن، حالا چون عرف میگه ما هم مجبوریم بگیم. این موهای بدن چون در آقایون رشدش هم زیادتره، پراکندگیش هم سریعتره، باعث تخلیه بیماری ها خواهد شد. این پس مسئله اونم مشکل دیگه، حالا باید یه مقدار تغذیه ها اصلاح بشه تا اون تخلیه صورت بگیره. خوب نیست، نه کندن مو باعث ایجاد بیماری میشه، حتما باید با نوره باشه. امروز اومده دیگه، بله منافذ باز شده، جوش واریس رشد مو همه، یعنی منافذ باز شده داره تخلیه میشه. بذارید این اتفاقات به صورت طبیعی بیفته. چی؟ خب اما هفته یک بار عالیه، بسیار عالیه، قابض خیلی خوبی هستش، برخلاف اینی که میگن سخت میاره، به هیچ عنوان مسقط نیست، قابضه، نوره های کارخونه ای مسقطه. زرنیخ بدن بالا بره؟
زرنیخ بدنش زیاد آرسنیک.
خب این مگه بده؟
جنین
نه، بسیار عالیه، اکسازی بسیار قویه. خب مدرات، ببینید در روایات ما یه سری چیزهایی معرفی شده، میفهمد مثلا خربوزه بخورید 10 تا ویژگی داره، یکی چیزی که یودر رول بود بول رو جاری میکنه، ادرار آوره. گفتیم که 4 تا مدر داریم، 4 نوع مدر داریم. چیزیش مونده در اذهان؟ عرق و ادرار، حیض و شیر، اینا مدرات مختلف هستن. پس خود شیردهی به تنهایی عامل سلامتی مادر هست، همچنان که قاعدگی عامل سلامتی است، همچنان که عرق عامل سلامتیش همچنان که ادرار عامل سلامتی، مدرات و باز بودن منافذ، خروج رطوبت های زائد عامل سلامتی بدن انسان هستش. کسانی که تو این بیماری جدید میگن بدن درد داری چه کار کنم؟ میگن برو زیر پتو 2-3 ساعت خیس عرق شو. میخوای عرقت بیشتر شه؟ یه دم نوش شنبلید انجیر بخور، جوشونده شنبلید انجیر، بعدش هم برو زیر پتو که قشنگ عرق کنی. 2 ساعت عرق کن فقط، بعد 2 ساعت کامل بدن درد نمیفته. انجام بدی تا نتیجهش رو ببینیم. حمامی که سونا باشه تو خونه ها، نمیدونم میشه این شرایط رو فراهم کرد یا نه. همه چی رو دارن دروغ به ما میگن. بسیار بسیار برای سلامتی مادر مفیده. بله؟ نه برای خود مادر میگن، بله فوق‌العاده است. تو بحث شیردهی خواهیم گفت. و یکی از مدرات نصف ادرار بحث بول هستش که هم در مورد تروب داریم، هم در مورد خربوزه داریم، هم در مورد آبیشن نمک داریم. تو روایات این ستا من خاطرم هست که میفهمد ادرار رو زیاد میکنه و اگر این اتفاق نیفته تو بدن حبس میشه این فضولات و عامل بیماری خواهد بود. انجیر خوش بهتره. باد گلو خب اصلش یکی از نعمت‌های الهیست، فقط نعمتی از نعمت‌های خداست. وقتی باد ولی میفرماید با صدای بلند نباشه، طولانی نباشه، که خب این خوب نیستش. یه نوع تخلیه بالاخره ریح هست از بدن و نعمتی از نعمت‌های خداست. دقت تو روایات میخوام بگم ببینید چه جوری این خروجی های بدن. یه باز بودن دهان موقع خواب، چرا؟ ریح رو خارج کنید، گیره بزن به بینی، یه پنبه بذار تو بینی، تو یکی از یه پنبه بذاری راحت با دهن میتونی نفس بکشی. و حالا تو بحث خواب و بیداری هم یه اشاره بهش خواهیم کرد که چقدر برعکس طب ما و اونها میگن با دهان بسته باشه. حالا یه روغنی به دندون بزنید باز جلوگیری خواهد کرد به دندون ها. تعریق تو بحث حمام اینو گفتیم، عزیزان هم نوشته که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد حمام خوب خانه است. چرا؟ انسانو یاد جهنم میندازه. این حمامه که امام کاظم نمیتونه پاشو رو زمین این حمام بذاره، اینقدر داغه. من فکر نمیکنم سوناها اینجوری باشه، کفش داغه اینقدر.
خوش داره
ولی سونا مرتوبی که باید اینجوری باشه کفش باز خیلی داغ نیست. یعنی علاوه بر بخار کفش هم باید داغ باشه. تعریف خیلی زیاد باید صورت بگیره. بلغم درمانش چیه؟ حمام.
آقا اینا نداریم
زیر پتو تعریف کنیم یا ورزش کنید. حالا حتما مثلا شما که سالم هستید وقتی میتونید با دویدن عرق کنید خب بدوید. حالا اون بیمار بدن درد داره نمیتونید بهش بگید بدو، شما روزی نیم ساعت بدو که بدنت تعریف حسابی داشته باشه. که حالا آقای فرندیش میگفت من چند تا بیمار رو با آب جوش و دویدن چند تا سرطانی درمان کردم. ایشون میگفت من خودم ندیدم چنین چیزی، ولی خب میگفت میگم آب جوش بخور و بدو. این آب جوش از همه منافذ عبور میکنه، از طریق عرق همه بیماری ها رو خارج میکنه. تردمیل بر همه چیز باید دستگاه باشه. بشر امروز و زانو رو عذیت میکنه، اصلا یه شکنجه بوده بعد از زندان. اینو تو بحث حمام بهش اشاره کردیم. حتی کیست تختان به تنهایی با تعریق فراوان بسیاری از کیست ها از بین میره و درمان همزمان صفرا و بلغمه. بعضیا میگن عرق سرد میکنیم، این عرق سرد بلغم خالیست. اما بعضی نه، عرق حسابی تو تابستون بیشتر عرق میکنه. این کولر گازی، کولر آبی هم شاید خیلی درست، کولر گازی خیلی بدتره. سرد و خشکه، هم خشکش میکنه هم منافذ رو میبنده و جلوی عرق رو میگیره. یعنی بلغم خالی. خب یعنی خیلی گرما نداره، صفرا خیلی نداره. و معمولا اینا یه ضعف قلبی دارن معمولا. خب اگر عرق سرد نباشه همزمان صفرا و بلغم رو داره تخلیه میکنه، ولی همین آتش میفته با آب جوش، چون عرق میکنه صفرا رو خارج میکنه از بدن، اما با آب سرد حبس میشه و گرما بیشتر میشه. خیلی استفاده نشه، خیلی استفاده. حالا اینجا چون جمعیت بسیار زیاده، هوا هم رد و بدل نمیشه. خونه های قدیم و کاروانسراها یا جاهای بزرگ خیلی منافذ خروجیشون باز بود، یه هوایی میومد. اینجا مجبوریم هوا رو مصنوعی ایجاد کنیم. ولی کولر گازی برای منطقه ما حداقل خیلی خوب نیست. بله. خود استبرا که برای آقایون خیلی سفارش شده، تخلیه های ریزه ها، تخلیه های کلی و اساسی رو گفتیم، اینا جزئیات، میخوام فقط یه مقدار دقت کنیم چقدر اسلام دقیقه. طرف میاد از امام کاظم میپرسه بعد از استبرا رطوبتی از من خارج شد که باعث شلوارم آلوده شه، حضرت میفرماد مشکل نداره، نجس نیست. یعنی اگر استبرا نکردی ادرار داخل مجاری و اگر رطوبت خارج شد لباس نجس میشه چون ادراره، اما وقتی استبرا میکنی قطعا ادرار خارج میشه و رطوبت بعد از استبرا دیگه نجاست نداره، یعنی ادرار نیستش. چقدر قشنگ منافذ و مجاری ادرار تخلیه میشه. یکی از عوامل پروستات که اینقدر شایع شده تقدیر بود، همین موندن ادرار داخل مجاریش و خود حالا ادرار بمونه چه بیماره دیگه غیر از پروستات ایجاد میکنه.
نزیر رو بچه
میزه چی؟ نه نه خیلی ربطی نداره. نه ربطی نداره اصلا، بسته میشه مجاری، فرق میکنه اصلا. ولی کوچکترین تخلیه ها تو اسلام چه سفارش های شده، در حد باده گلو میفرماید نعمته، در حد استبرا چقدر سفارش شده. اینا ریزهایی که خب ختنه نوزاد خیلی عجیب روایتش، میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرزندانتان را روز هفتم پاک کنید، پاکسازی است که پاکیزه تر و طیب تر است و برای رویش گوشت بدن بهتر. یه ختنه ای که نهایتا مثلا تو بگو یه قاشق مثلا بخواد خون میاد که همونم امروزه نمیاد، ختنه های امروزه حلقه ای جنایت ها، تو رو خدا ختنه حلقه ای نکنید. هر نوع، این یه قاعده است، هر نوع خروج خون از بدن باعث رشد میشه و افزایش جذب، هر نوع ولو در حد سوراخ کردن گوش که تو بحث گوش خواهیم گفت یکی از راه‌های پیشگیری از مشکلات گوش سوراخ کردن گوشه، که هم در دخترها سفارش شده هم در پسرها، همچنان که ختنه هم در دخترها سفارش شده هم در پسرها، فقط در پسرها واجبه، مثلا دخترها واجب نیست، ولی در هر دو جنسیت سوراخ کردن گوش و ختنه رو داریم. حجامت چرا باعث افزایش رشد میشه؟ خروج خونه. به همین دلیل هم این پزشکی وحشی جدید و متاسفانه پزشکی غربی میاد برای حلقه‌ای یا لیزر مثلا طراحی میکنه، باید خون خارج بشه و این خروج خون باعث رسیدن گرما و تری میشه. رشد در چی بود؟ گرما و تری، رشد اندک دستگاه تناسلی و آلت بچه ها، یکیش به خاطر این که ختنه ها حلقه‌ای و مشکل ساز خواهد شد. پس اینم برای رشد بچه بسیار موثره و گوشت به بدنش میاره، باعث چاقش میشه. خیلی تو تهران خیلی کمه، سنتیش تو تهران تیغ میزنن، یه حالا تیزی وارد اون پوست میکنن، یه دور میچرخونن پوست رو باز میکنن با تیغ میبارن. خب مگه بده؟ این خوبه و یاد بگیرید، خواهشن برید یاد بگیرید، بسیار جای این مسئله خالی است. والا تو کاشان یه بند خدایی بود، ما معرفیش کردیم، انقدر دیگه چیز شد ریختن در خونش. اگر واقعا یاد میگیری شماره شو بدم که شما یه نفر به پیشش بشید یاد بگیری که بعد بیاد یاد بدید. یه مقدار اینا باید احیا بشه، نسل بعدی نسل نابود شده ایست با این وضعیت. اگر برید جدا تو خونه هم تو بخواه، من نمیفهمم خطنه مگه چیه که آدم بخواد بره دیوونه خونه. اورولوژیست یعنی متخصص.
بله ما عمل میکنم بیاده ما خطنه جدیدی که بیدیس با سنت خونه میره بیمارستان جراحی میکنه.
چند میلیون؟ نه بابا چند میلیون؟
بیمارستان بری بیایی که معلوم.
تهران اینجوری ها، قوم اینجوری باشه بیمارستان رو سرش خراب میکنیم. 90,000 تومان تیر زد تموم شد رفت. 5 میلیون یه ختنه. خیلی انشان حالا میگیم برای بچه حقیقه کن، میگه پول ندارم. خیلی خب، اینم از بحث ختنه. بعدیش تراشیدن مو هست. از امام صادق میپرسن آقا چرا موی بچه رو روز هفتم باید پاک، باید بتراشیم، با تیغ باید بتراشیم روز هفتم؟ انقدر روحیاتمون اوا خواهری شده. میگیم آخه بچه هفتم مگه میشه؟ میفرماید به خاطر پاک کردن او از موی دوران رحم. با یه چیز عجیبی اینجا وجود داره. حالا اون ببینید، تمام فضولات دوران جنینی باید تخلیه بشه، چون جنین تخلیه خیلی زیادی نداره. داره یه مثلا حالا عرقی داره، یه فضولات کوچیک کمی داره، اما یه بخش زیادش میمونه تو بدنش. به همین دلیل بعد از اینکه به دنیا اومد چند تا تخلیه در اسلام و در طب سنتی اشاره شده که انجام بدید رشد بچه ها خوب میشه. به جایی که هی ببری پایگاه های حماقت که هی دور سرش رو نمیدونم سایز بگیرن، وزن بگیرن، این مسخره بازی ها، تخلیه ها رو انجام بده. یکیش ختنه بود، یکیش موی سره، و این چند تا هستش که در قدیم انجام میدادن. اول بارهنگ و کره، بعضی ها خاکی رو کره میدادن، بعضی ها کره خالی میدادن که چی بشه؟ مدفوع سیاهی که داخل شکمش هست اون تخلیه بشه. فرصت نیست. دو، زیره و ترنجبین. این مال مناطق مختلف ها. مثلا ما جنوب رفته بودیم میگفتن ما قدیم زیره ترنجبین میدادیم، مادر بزرگمون میگفت باد شکمش خالی میشه بچه راحت میشه. وقتی میگیم به بچه، مثلا دیدین مادرها خب بعضی وقت باید 20 دقیقه نیم ساعت پشت بچه بزنن تا یه باد گلو بزنه، درسته؟ به مادر میگیم زیره ترنجبین بده، میگه دیگه 2 دقیقه که روشونم میذارم سریع باد گلو میزنه، راه تخلیه ریهش راحت شده، اینقدر بچه اذیت نمیشه. شب تا صبح بچه به خودش میپیچه و دل درد میاره، باد دیگه زیره ترنجبین بادو تخلیه خواهد کرد. یه قاشق چای خوری از هر کدوم دم کنید، هم بچه بخوره هم مادر. نه دائم یه چند وقتی بخوره تا این ریه کامل تخلیه بشه. و بارهنگ و کره یه باره. بریدن بند ناف. خیلی نکات دقیقی ها. من تو این چیزا دیگه تو این بحث بند ناف و اینا وارد نیستم، اما قابله ها به ما گفتن. گفتن ما قدیم یه وجب بند ناف نگه می‌داشتیم. به محض اینکه این یه وجب رو می‌گرفتیم، می‌بریدیم، بچه ادرار می‌کرد. الان 4 انگشت می‌برن تو این دیوونه خونه ها. 4 انگشت می‌بره بچه ادرار نمی‌کنه. بعد اون وقت یکی از معضلات داخل بیمارستان اینه که بچه 24 ساعت 48 ساعت دستشویی نکنه، میگه دوباره باید بیاره بیمارستان. چرا دستشویی نکنه؟ باید دستشویی کنه. خب تو بند نافو درست نمی‌بری. و اون وقت حالا دیگه بقیه چیزا رو خانومی که انشالله میاد براتون بحث زنان رو میگه بهتون میگم که جفت رو میگرفتن بالا قبل از اینکه بند نافو ببرن، کامل تخلیه میکردن، این خونی که داخل این جفت هست رو وارد بدن بچه میکردن. الان این خونی که حق بچه است، این بند نافی که یه بخشش مال این بچه است، تو برمی‌دارن نگه می‌دارن تو بانک خون و بانک بند ناف، که حالا در آینده چه غلطی می‌خوایم بکنیم هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. همش هم دروغه. فلان بیماری‌ها رو درمان می‌کنیم، همش دروغه. خیالتون راحت. این بقیه دروغایی که گفتم. یه بند ناف بریدن قاعده داره. و نهایتاً چلتیق، نه چلتیق. چهل تیق، یعنی روز چهلم یه چند تا تیق نقره میذارن، یه چند تا تیق بین دو کتف، چاربند، ساق و کف پا، هر کدوم 3-4 تا 4-5 تا دونه تیق میزنن روز چهلم. خون رسانی به همه بدن صورت میگرفت، جذب بیشتر میشد. این تخلیه های ششگانه چند تا شد؟ 4 تا با ختنه و تراشیدن مو میشه 6 تا. من چیزای دیگر رو نمیگم چون فکر نمیکنم کسی حوصله‌اش باشه. مثلا برخی از مناطق خمیر درست میکردن با آرد گندم میزدن به بدن بچه 2-3 ساعت. بله؟ الان کی میزنه؟ چه کار کردید دقیقا؟ بلند بگید. الان این بلند شد، بلند. خمیر درست میکردید به کل بدن 2-3 ساعت تقریبا میموند، بعد این خمیر رو برمیداشتن، باعث میشد کل بدن بچه محکم بشه. بیماری های سستی عضلات که مثلا میگه بچم 6 ماهش هنوز غلط نمیخوره، این سستیه دیگه. نمیدونم واقعا چه کار میکرد، بدن رو محکم میکرد. این خمیری که به بدن میزنن خیلی علم داشتن. جریان بالا آوردن پنیر رو گفتم خدمتتون دیگه. بچه ها شیر میخورن، شیر مادر میخورن، خیلی اوقات چی بالا میاره؟ گاهی اوقات پنیر، گاهی اوقات شیره. الان برید از کل پزشکای زمین، همه پزشکاشون که با هم به اندازه یه پیرزن بی سواد سواد ندارن، همه‌شون بپرسید فرق این دوتا چیه؟ بالا میاره دیگه، رفلاکس داره. خب چه کار کنیم؟ تشک شیبدار برای طراحی کردن به عنوان درمان رفلاکس. خاک بر سر این علم که مثلا بالا نیاره، این میشه اوج درمانشون. پیرزن‌های قدیمی، مادر بزرگای بی سواد که عین یه شاگرد من جلوشون میشینم علمشون میگم، میگفت نه وقتی پنیر بالا میاره خوبه، شیر بالا میاره بده. گفتم چرا؟ گفت پنیر بالا میاره بچه رشد میکنه. تعجب کردم. بعد اومدم گفتم عجب، پنیر طبعش سرد و خوش، شیر مادر میخوره، اون چربی که داره گرم دیگه، شیر رو خورده، گرمی رو خورده، سردیشو پس داده، باعث میشه بچه خوب رشد کنه. ولی میگفت اگه شیر بالا بیاره ننه بده ها، باید بهش ترنجبین بدی معده‌اش خوب بشه، شیر بالا نیاره. این نکات دقیق خدا وکیلی تو کدوم چرت و پرتای هاریسون پیدا میشه؟ علم ندارن، هیچی ندارن، خدا شاهد. همین کارا رو انجام بده ببین بچه چقدر سالم میشه. پس اگر پنیر آورد خوبه، اون چربی رشد در هر وقت هم نیاز به استخوان‌سازی داشته باشه دیگه بالا نمیاره و این پنیر جذب میشه و حالا استخوان‌سازی. این از چاربند انتهای ستون فقرات گودی کمر، ساکرال میگن در انگلیسی، فارسی بهش میگن چاربند. یه چند قطره خون بیاد کافیه. همه نگه نمیذارن بشه، یعنی همه اینها باید پاکسازی بشه. بله بله، همه اینها باید پاکسازی بشه. هر چیزی که میگن من شک میکنم، میگم اینا دارن برعکس هم میشه که میگن. متاسفانه گفتم دیگه، خمیر گندم بزنید به بدن بچه. و بعد بعضیا تا روز چهلم بچه رو روغن مالی میکردن. نمیدونم اینا دیدید شنیدید، هر روز روغن مالی میکردن. این در رشد بسیار بسیار موثره. نیاز نیست این همه دکتر دوا درمون. روغن زیتون، یا فرج الله. خمیر رو چجوری درست کنیم؟ گوشت رو با نخود قاطی کنیم. نه مشکل نه، اصلا میزدن خود. و آخرین تخلیه، این تخلیه ها بود که حالا مقدمتا آشنا شدید، اهمیتش رو دیدید که چقدر دقیقه. امیرالمومنین میفهمد هر حرکتی نیاز به شناخت داره. از این چند تا قابله وقتی شنیدم تعجب کردم، بودم اینقدر کار دقیقه، 4 انگشت با یه وجب اینقدر فرق داره تو بند ناف. این هر حرکتی نیاز به شناخت داره، این جریانش که باید بریم یاد بگیریم. و آخرین تخلیه که به تعبیری مهمترین تخلیه هست، چون مهمترین عضو بدن قلب هست، این تخلیه ها از همه بسیار ضروری تر هست. شهوت، غضب، درد دل، گریه و حالا ما نوشتیم روزه، اینها تخلیه های قلب هستش و اگر نباشه بیماری های بسیار زیادی ایجاد میشه. مهمترین عضو بدن، هر عضوی یه تخلیه خاص خودش رو داره. یه گوش ببینید چه تخلیه هایی داره، گاهی اوقات عفونت خارج میشه، گاهی اوقات اون مایه قهوه‌ای رنگه. چشم تخلیه داره، تخلیه مغز چیه؟ تخلیه معده، تخلیه روده، تخلیه ریه، تخلیه سودا از چه طریقی است؟ حبنه فرس، نوره، تخلیه بلغم است. ببینید هم اخلاط مختلف تخلیه های مختلف دارن، هم اعضای مختلف تخلیه های مختلف دارن دیگه. حالا من بقیهش رو طول درمان میگیم. مثلا شوره یه تخلیه است، شوره گرمای کبده، آقایون برای همین بیشتر موهاشون شوره میزنه، یه تخلیه است. شپش یه تخلیه هست، حتی موخوره هم ناشی از بحث خشکی کبد هستش. یا تخلیه های مختلف هر عضوی داره. چرکگیری که الان حذف شده، خب این یه تخلیه برای پوست انسان بوده. طبیعتاً عضوی به اهمیت قلب که امیر بدن و امام بدن هست، تخلیه هاش از همه ضروری تره. حالا یه سوال، خیلی مثلا حجامت خوبه، فست خوبه، غیر خوبه، اگر هر هفته کسی حجامت کنه و اگر هیچ وقت حجامت نکنه بیمار میشه. افراط و تفریط در تخلیه ها باعث آسیب میشه. کسی که اصلا اهل تخلیه غضب نیست، یعنی همش میریزه تو خودش، نمیگم عصبانی بشه داد بزنه ها، حداقلش اینه که درد دل کنه، یا اگر فکر میکنه درد دلش غیبت میشه، خیلی از درد دلها غیبته دیگه، میشناسه طرف مقابلتو، نباید بهش بگی، بنویس رو کاغذ مشکلاتی که داری، حرفایی که داری، عقده هایی که تو دل هست، بنویس رو کاغذ، کاغذو مثلا بنداز تو آب، نده به اون طرف. ببین طرف میاد خدمت امام صادق علیه السلام، حالا این تخلیه معنویه، میگه آقا روایاتی به من داده پدرتون، گفته به هیچ کسی روایاتو نگفت، سنگین میشه سینم، نمیتونم تحمل کنم این همه اسرار رو، چه کار کنم؟ حضرت میفرماید برو یه چاه بکن، برو تو بیابون یه چاله بکن، به اون چاله شروع کن گفتن. خود حرف زدن، این امیرالمومنین هم که هست که خدای عالم تو همه صفات خوب، توی صبر و توی حلم و توی همه چیز دیگه بالا، باز حرف زدن با چاه رو داره و میفرماید و فصدر لباناتون از آزاغله ها صدری، در این سینه یه سری غم و غصه هایی هست که وقتی سینه رو تنگ میکنه میان با چاه حرف میزنن. خیلی حالا شعر عجیبی هم حضرت میفرماید، به میثم تمار میفرماید، بله آره دیگه، علت این که سکته های قلبی در آقایون بیشتره، با اینکه ممکنه ضعف قلب تو خانم‌ها زیاد باشه، اما سکته و از کار افتادن و مرگ و میر بر اثر سکته قلبی آمارش تو ایران حداقل در آقایون بیشتره، چون اون درد دل رو خانم‌ها دارن. حالا آقایون به هر دلیلی، فشار اقتصادی باشه، تو خیابونم فوش هم خورده باشه، تصادف شه، هر اتفاقی که بیفته نمیتونه بیاد خوب بگه، یا مثلا گریه، خب اون که برای آقایون خوب نیستش، ولی خانم‌ها خب راحت‌ترن، راحت‌تر تخلیه می‌کنن، سکته ها توشون کمتر هستش. پس تخلیه ها به اندازه خودش، زیاد اگه بشه آسیب میزنه، اصلا هم اگر نباشه آسیب میزنه. شهوت همچنین بیش از حد رابطه باعث آسیب به قلب میشه، و اصلا هم نباشه باعث پرخوشگری و افزایش صفرا و آسیب خواهد شد. و بله عرض کردم، نه نه گفتم غضب رو روی اون شخص، روی محبین خالی نکن، اما اشداء علل باید تخلیه بشه. امیرالمومنین هم یه جوری میزنه طرف با اسبش نصف میشه از وسط. این بسیار عالی است، فوق العاده عجیبه. در کنار تولا وقتی مطرح میشه دیگه همه گفتن جزء فروع دین از واجباته دیگه، تولا و تبرع این که دیگه مثل نماز از واجباته. حالا تو بحث تقیه و ایناش که باید سر جاش باشه، اما میخوام بگم این تخلیه های روحی و معنوی و شهوانی و غضبی برای قلب بسیار مفید هستش. دیگه آخرین نکته ای که در رأسش بحث واقعا روزه ها و گریه هاست که معدود افراد من تو نسخه هاشون می نویسم، تا جایی که بتونیم با خوراک و اینها دیگه وقتی ببینیم وضعش خیلی خرابه میگیم برو روزه، چون دلم نمیاد روزه رو تدبی کنیم، روزه رو برای خودمون خرج کنیم، این شاید خیلی خوب نباشه. ولی بعضی وقت دیگه وضع حاد میشه میگیم روزه رو شرکت کن هفته یکی دو بار، خیلی برای روحیه. هر که در روزه گریهش بیشتر فریادش بلندتر بعد روزه، و اینو همه احساس کردن، چیزی نیست که بگیم تحقیقات علمی نشون داده که افسردگی میاره، چرند این حرفا داریم میبینیم که اون کسی که گریه هاش بیشتره شادیش هم واقعا بیشتر هستش. از فردا انشالله بحث قلب رو مطرح میکنیم. حالا این گفتم دیگه سردی مزاج باعث درونگرایی و باعث آرام شدن. نه مزاجشون اینه دیگه، چیز خاصی نیست. آره الان میگم خدمتشون. و آخرین نکته اینه که غذایی که شما میخورید اگر با آرامش باشه بهتون میچسبه. این تو دیابت عصبی به کار میاد دردن که توضیحاتشون انشاءالله حالا فردا یه اشاره خواهیم کرد. این تجربهی که دوست عزیزمون داشتن تو بحث به اسم کرونای دلتا دارن میگن، اگر حالا خواستید یک توجهی بفرمایید، تشریف بیارید، یه صلواتی بفرستید. اون لحظه نه، اون لحظه خود تو اگه محبینه هیچی رها کن، برید سر دشمن.
عزیزم